ایشون در واقع مشوق من بودن و بعد دیگه اومدیم پیش استادان بزرگ موسیقی و این راه رو در واقع به این شکل ادامه دادیم.
برجسته ترین کارهاتون رو میفرمایید استاد؟
خب من ارائه کار رو با استاد بزرگ روانشاد استاد فرناز پایور که از مفاخر موسیقی و استوانه های موسیقی بودن واقعا با ایشون شروع کردم در ابتدای دهه 70 آلبوم پرده عشاقه که واقعا جزو کارهای درخشان است که من هم افتخار داشتم که در اون خوانندگی داشته باشم و کار مشترکمون با استاد پرویز مشکاتیان و گروه عارف بوده که اون هم جزو کارهایی است که خیلی خیلی دوست می‌دارم و آلبومی است که با استاد که خسرو پورناظری و برادران پورناظری انجام دادیم به نام پنهان شده، اون هم جزو کارهایی است که خیلی علاقه‌مندم.
دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر، دلگیر از غصه میمیرم، مرا مگذار و
مگذار. با دوست عزیز و نازنینم استاد داریوش پیرنیانکان آلبوم آسمان رو داشتیم و من معمولا همه کارامو انجام دادم. در واقع همش رو دوست دارم و بهش افتخار میکنم.
وقتی آدم موسیقی گوش میکنه روحش به پرواز در میاد. اون لحظه ای که شما مشغول به خوانندگی هستین، اون حس قشنگتون رو برامون بیان میفرمایید؟
ببینید، همونطور که اشاره کردین واقعا موسیقی بال پرواز میده به آدم. بله. حالا چه در کسی که اجرا میکنه و چه کسی که گوش میکنه و اگر چنین نباشه خب یه کاری است که یک فنه در واقع، که حالا در مواردی هم به هر حال فن موسیقی اجرا شده و میشنویم ولی اون حس و حال درش نیست و طبیعتاً موقعی موسیقی شکل میگیره که حالا هوای خاصی به آدم دست میده. حالا من در عرصه خوانندگی که رشته خودم هست عرض میکنم، به هر صورت در پیوند با شعر و یک غزل گاهی وقتا آدم رو به آسمان میبره و تحت تاثیر اون در واقع من هم با او هم نوا و هم صدا میشم با اون شاعر و با اون کلام و طبیعتاً یک پیوند این گونه وقتی که شکل میگیره اون حس پروازی که اشاره کردین واقعا اون حس ایجاد میشه.
چشم‌انداز موسیقی سنت ایران رو که ما میبینیم به نظر میاد که موسیقی سنتی ایران در دهه‌های اخیر نسبت به موسیقی پاپ بروزتر شده. این دلیلش ممکنه چی باشه و شما این رو در چه میبینید؟
والا در این زمینه اگر من بخوام صحبت کنم خیلی دایره سخن وسیع هست. ببینید حالا تعبیر بروز شدن خب یک تعبیری است. ببینید موسیقی سنتی وقتی ما میگیم اولا این تعابیر رو باید نمیدار تعاریفمون رو مشخص تر کنیم. ببینید موسیقی ایرانی، موسیقی که ما میگیم موسیقی سنتی، در واقع خب یه تعریف خاص خودش رو داره و جانمایه این موسیقی ساز و آوازه. خب موسیقی وقتی میگیم موسیقی ایرانی طبیعتاً دایره زده وسیع تر میشه. خیلی وقتا این آثاری که تولید میشه معنای بروز شدنش اینه که در واقع یک مقداری بعضی وقتا
آگاهی بیشتر شده
و یه نه منظورم اینه که یه مقداری در واقع این به دامن موسیقی پاپ هم رفته است. یعنی ببینید بعضی از آثار
تلفیق شده
وقتی اجرا میشه، یعنی تقریبا با یک تلفیقی صورت گرفته با موسیقی پاپ ببینید مردم ما یه مقداری باید بهشون آگاهی داده بشه.
بله درسته.
که بدانند که اولا چارچوب ها چیست و چیز دیگری را در واقع به نام چیز دیگری به مردم نفروشند. ببینید مردم بایستی که گوششون را مراقبت بکنند، هر کلامی و هر موسیقی واقعا نشنوند. ببینید امروز متاسفانه داد همه هنرمندان در ژانرهای مختلف هم در آمده است.
درسته.
به این معنا که ما آثاری رو می‌شنویم که آثار نازلی هست، چه از حیث کلام چه از حیث موسیقی، و متاسف میشه آدم وقتی که میبینه که مثلا هزاران نفر از جوانای این مملکت مثلا به این موسیقی گرایش دارن یا به این کنسرت میرون. بعد وقتی این رو از نظر محتوایی ما بررسی میکنیم میبینیم که واقعا واجد هیچ کیفیتی نیست. نه کلامش کلام ارزشمندی است، نه موسیقی و چارچوب و قالبش قالب ارزشمند.
استاد من چند کلمه رو بیان میدارم و هر چی که به ذهنتون میرسه بفرمایید. رادیو ایران،
رسانه فراگیر با پیشینه خیلی درخشان.
پاییز
قدم زدن عاشقانه.
محمد معتمدی،
جوان خوب با استعداد آواز که امیدوارم یه مقداری بیشتر کارهای آوازی ازش بشه.
برای آخرین جمله کلمه که بخواستم خدمتتون بگم، پارک سایی.
پارک سایی به دو وجه دیگه، یکی خود پارک سایی که جزء پاتوقای دیرین من هست، عرضم بازو شما که، یکی هم خب برنامه شماست، برنامه بسیار وزین و خوبی است و حتما پر مخاطب هست و
ممنون از محبت شما و کلام شما و حضور ارزشمندتون که مزین فرمودین برنامه ما رو. استاد انشاءالله که پاییز بسیار زیبایی در پیش رو داشته باشید و همواره در مسیری که هستید بیش از پیش بدرخشید و درخشان باشید و تا 1001 ابد به عشق جاودان باشید در گیتی. حسن خاطر با برنامه اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خیلی ازتون ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که در مسیری که دارید پرتوان و موفق انشاءالله باشید.
از دل سلامت می کنم دست مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می
گفتگو رو شنیدیم. برای این استاد بزرگوار موسیقی ایرانی آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم. جناب همایی بفرمایید.
خواهش میکنم. منم ذوق زدم برای حرف زدن، عرض ادب و تعظیم دارم محضر استاد نازنین موسیقی و آواز کشورمون عالی جناب حمیدرضا نوربخش بزرگ، و باید تشکر کرد از خانم لیلا نظری که این گفتگو رو ترتیب دادن و ما رو ذوق زده کردن. اجرای متین، صدای خوب و کلام فروتنانه خانم نظری همیشه منو به این فکر و آرزو وادار میکنه که ای کاش لیلا نظری رو یه روز به عنوان همکار گزارشگر و هم گوینده داشته باشیم در رادیو ایران و من مجوز گزارشگری رادیو ایران رو لااقل تو مشت ایشون ببینم. خیلی خوب بود و مهمان بزرگی رو انتخاب کرده بودن، هم نفس و هم کلام استادان بزرگ جناب نوربخش. همینطور ایشون شاگردی مفاخر موسیقی رو در کارنامه خودشون دارن، هم تربیت کارآموزان و هنرآموزان بزرگی رو در دنیای آواز و موسیقی بر عهده گرفتن و گفتگو با آدم‌های بزرگ چند تا شاخصه میخواد. یکیش عزت نفس و اعتماد به نفس لازمه و دیگری یک صمیمیت که خانم نظری دارن. شاید ما فکر کنیم که میتونستن سوال مثلا کاش این سوال از استاد میپرسید، به نظر من چندان این مهم نیست. اینکه تو یک سوال رو با چه شکلی و با چه سطحی از انرژی با مصاحبه شونده مطرح کنی که او خیلی راحت به این پاسخ بده. اما یک چیز در مورد خانم نظری، اینکه کاش با قدرت بیشتری گفتارشون رو آغاز کنن، همینطور اصلا صدای پرنفس و قدرتمندی داشته باشن، گفتن جملاتی مثل که مثلا من چند کلمه رو بیان می‌دارم هم خوب نیست، من چند کلمه میگم، کلمات ساده تر رو استفاده کنن. خانم نظری آرزو میکنم که اگه سری منو میشنوید مراتب رو همینجوری طی کنید و انشالله به عنوان همکار کنار خودمون شما رو ببینیم.
شنیدیم و استفاده کردیم از دیدگاه ارزشمند داور محترممون. اگر شما شنونده های خوبمون هم تمایل دارید که هنرتون مورد بررسی قرار بگیره و ایرادهاتون رو متوجه بشید و روی نقاط قوتتون بیشتر کار کنید، میتونید آثارتون رو برای ما بفرستید تا ما اینجا در برنامه پخش کنیم. پس نشانی ما یعنی 123.radioiran.ir رو فراموش نکنید. و اما یکی دیگه از بخش‌هایی که این هفته به دستمون رسیده یک برپاخند هست با اجرای خانم قلی‌زاده و به قلم آقای مشتاقی. تقدیم شما می‌کنیم.
نمیدونم این خواهرشوهر جز جیگرزده من که همیشه میخواد ادای آدمای با کلاس و بروز یا به قول خودش آپ تو دیت رو در بیاره، واقعا چی از جون من بدبخت میخواد؟ اومده وسط دروی لباس تو مزون لیلو جون و جلوی عروسای خاله سفور رو ازم میپرسه؟ تو میدونی دکتر حسابی کی بوده و چه خدماتی به مملکت کرده؟ منم بهش گفتم خب معلومه دیگه، یه دکتر حسابی و به درد بخور بوده که کلی مریض و بیمار رو دوا درمون کرده. دختری چش سفید برگشت جلوی اون همه آدم به من میگه اگه 4 تا کتاب خونده بودی الان میدونستی که دکتر حسابی کی بوده و چی کار کرده. آخه یکی نیست بهش بگه با وجود کار بیرون و این همه رفت و روب و بشور و بساب و بچه داری تو خونه داداش جونت وقت و زمان واسه کتاب خوندنم میمونه؟ بعدم مگه از 2000 درآمد ما با این همه مخارج سنگین چیزی هم میمونه که بخوام بدن واسه کتاب خریدن؟ تازه مگه این همه شب و روز تو بوق و کرنا نمی کنن که جنگل ها در معرض نابودی اند؟ مگه کاغذ کتابا رو از چوب درختی همین جنگل ها تهیه نمی کنن؟ بعدشم مگه نه این که هرچی کتاب کمتری چاپ بشه درد سر نویسنده ها و مترجمه بابت ممیزی و حذف احتمالی بعضی مطالب از کتاب ها کمتر میشه و به همون نسبت دلسردی کمتری از طریق نوشته های همین نویسنده ها و مترجمه های افسرده به خواننده ها منتقل میشه؟ مطالعه زیاد چشم رو هم ضعیف میکنه. شما میدونی الان ویزیت یک چشم پزشک متخصص چنده؟ دختر خونه باباش گرفته نشسته مفت میخوره و مفت میپوشه، اصلا خبری از قیمتا نداره. تازه واسه ما جماعت اجاره نشین که تو خونه های لونه کبریتی زندگی میکنیم و خودمونم به زور تو شا میشیم، اصلا جایی برای کتاب خونه واسه نگه داشتن کتاب ها میمونه؟ نه والا، اگه جایی هم واسه نگه داشتن کتاب ها باشه تو اسباب کشی ما مستاجرها که باید همش اساسمون رو کولمون باشه و از این خونه به اون خونه و از این محله به اون محله نقل مکان کنیم، تو خانم خانما میای یه گوشه ای کارو بگیری و این کتاب های بزرگ و سنگین رو جا به جا کنی؟ نمیای؟ بعدم مگه هر سال که نمایشگاه کتاب و وسط شهر برگزار میکنن این همه ترافیک و جنگ اعصاب تو اطراف نمایشگاه درست نمیشه؟ تازه قبلنا دلمون خوش بود، یه ظهر جمعه میتونستیم دیگه قرمه سبزیمونو بزنیم زیر بغلمونو، ناهارمونو وسط چمنهای نمایشگاه بخوریم و این ورژک هم یه خورده تو فضای سبز اونجا بازی کنن که اونو هم ازمون گرفتن. برداشتن نمایشگاه رو بردن اون سر شهر. تازه امسال هم که دیگه کرونا نذاشته اصلا نمایشگاهی برگزار بشه. ده دختره همین کارا رو میکنه که چندین سال خونه باباشه و هیچ فلک زده یه بخت برگشتی نمیاد بگیرتش دیگه. اعصابم خورد کرده. این موبایل من کو؟ ببینم تو فضای مجازی آخرین مدل واسه لباس مجلسی شیک و آبرومند چی اومده. میخوام یه لباسی بدوزم که چشای عروسای خاله خانباجی از حسادت بترکه.
با این امید که این برپاخند تونسته باشه لبخند روی لبهاتون بیاره، نظر دو داور محترم برنامه رو جویا میشیم. سرکار خانم عبدالحسینی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ممنونم از نویسنده محترم این متن. ابتدای این متن نویسندمون نوشته زن میان سال آمی از طبقه متوسط رو به پایین، کارمند، متأهل، داره دو فرزند. این توضیحاتی که داده، شرحی که برای این متن داده، باید توی متن دیده بشه. به اصطلاح اون بازیگر هم باید بتونه وقتی اجرا میکنه ما متوجه اینها بشیم، چون درست. قرار نیست ما اون یک خط رو بخونیم، قراره بازی کنه، بازی هم با متن و نوشته است. باید این رو بگنجونیم توی متن. خود موضوع خواهر شوهر و اینها موضوعهای قدیمی و کلیشه‌ای، مگر اینکه حرف تازه‌ای باهاش بزنیم که این رو میتونیم تو نوشته هامون ازش فاصله بگیریم. یکی هم این که خیلی پرگویی بود توی کلام، یعنی میتونست همه این چند دقیقه رو در نصف این متن هم بیان بکنه، بازیگر بگه.
خیلی متشکرم جناب همایی سراپا گوشی.
یکی این که شاید لازم بود اونجوری که آقای مشتاقی براش نوشته کلام رو از سر شروع کنه، با صدایی که تو سر افتاده بیانش شروع کنه، اما ماندگاری برای این صدا و این تونالیته صدا برای شنونده بعد یه مدت خسته کننده، گاهی اعصاب خردکن میشه و ما باید پایین و بالا داشته باشه صدامون، نمیتونیم تو سر شروع کنیم تا ته بریم. دیگه که از بعد شانسی خانم قلی‌زاده، من افکتورم بودم در رادیو و گوشم با صدای جانبی آشناست، ساند افکت ها و این صداها مناسب ظرف شستن نبود و جز اینکه حواس منو به عنوان شنونده پرت میکرد کار دیگه ای نمی کرد. از خانم قلی‌زاده میخوام که گام های مختلف صداش رو امتحان کنه، اکتفا نکنه به این سطح گفتار.
خیلی متشکرم. امیدوارم که خانم قلی‌زاده هم بشنون و عمل کنن. یه عده هستن که از کتاب برای خودنمایی و نمایش به اصطلاح روشنفکری در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. یه عده دیگه هم برای زیباتر کردن چیدمان خونه و هماهنگی کتاب با سایر وسایلشون. اما جهت اطلاع این عزیزان عرض می‌کنیم که کتاب می‌تونه به افکار شما هم زیبایی ببخشه. قابل توجه خانواده آقای خردمند که در ادامه با صدای آقای گودرزی و همکارانشون می‌شنوید.
آی پارک سائی رو نگو جماعتی خاطر خوشه، قدم ننجون و بچه زبل و بقیه روی چشماشه، از میون این همه کارکتر جدی و شاد یک نفر پیش رئیس پارک مقبول افتاد، اسمش آقای خردمند بسی هوشیار است، از همه بی خردی در جامعه بیزار است، در تذکر و نصیحت ید طولا دارد، در دل هر شنونده حرف او جا دارد، در دل هر شنونده حرف او جا دارد.
تنها کوهایی که به عمرش دیده بود سه تا آتش فشانهای اخترک خودش بود که تا سر زانویش می رسید و از آن یکی که خاموش بود جای چهار پایی استفاده می کرد. این بود که با خودش گفت: چو آگاه شد دختر کژمده که سالار آن انجمن گشت کم، چنان ننگش آمد ز کار هجیر که شد لال رنگش به کردار قیر.
چی شد؟
Top Republicans are defending President Donald Trump's baseless claims of voter fraud and a rigged election as
بابا اینا چیه تو این کتاب نوشته؟ مطمئنین درست میخونین؟ چرا من هیچ نمیفهمم پس؟
چه میدونم دخترم، منم موندم. اصلا انگار سر و ته نداره داستانش.
نمیشه کتاب دیگه برام بخونین؟ اینو دوست ندارم هیچ.
خب آخه دخترم، اکثر کتاب‌های کتابخونمون که مناسب سن شما بوده رو برات خوندم عزیزم. این یکی به نظرم جدید اومد، برداشتمش، کنار گلدون قرمزه بود.
وای بابا من میگم چرا بی سر و تهه؟ پس شما اون کتاب قرمزه رو دارین این همه مدت برام میخونین؟ اون که اصلا کتاب نیست.
کتاب نیست؟ یعنی چی؟
مامان اون کتاب رو خریده که با گلدون قرمزه تو کتاب خونه ست بشه رنگش.
ست؟ مگه لباسه؟ مامانت کجاست؟ خانم یه لحظه میای اینجا پیش ما؟ این چی کتابی رفت؟
بله بفرمایین. ببینم یه لحظه میتونی سر این بچه رو گرم کنی من کارای خونه رو انجام بدم یا اونم باید خودم انجام بدم؟ ای اون کتاب دست تو چی کار میکنه؟ باز میخوای دکور خونه رو به هم بزنی؟
دکور؟ من اینو از تو کتابخونه برداشتم.
خب انتظار داشتی تو یخچال باشه. کتاب جاش تو کتابخونه است دیگه. وای خیرت من. دیروز رفته بودم خرید. این کتاب گوگولی رو دیدم.
گوگولی منظور کتابه دیگه؟
آره دیگه. نگاش کن. خیلی به رنگ گلدون کوچیکه تو کتابخونه میاد. فقط یکم ارزش کمه. باید برم یکی دیگه بخرم که
چی
دیگه
چی چیو یکی دیگه بخرم؟ خانم متوجه هستی پول بی زبون رو برای چی خرج میکنی؟
خب شما همیشه خودت میگی بهترین خرید کتابه.
بله اما نه هر کتابی، نه هر محتوایی. آخه کتاب تزیینی و دکوری هم شد کتاب؟
خردمند به خدا عقبی از دنیا. بابا همه اومده بودن طرحداراشو میبردن، یه خانم با آقاشون اومده بود هرچی کتاب با کلاس با طرح جلدای سبودی بود و خرید و رفت. خیلی قشنگ بودن.
ای وای من، معیار کتاب خریدن یعنی در این حد اومده پایین؟ خانم کتاب رو باید باز کرد، فهرستش رو دید، محتواش رو چک کرد. نبری چیزی بخری که 3 ساعت بخونیش و هیچی نفهمی ازش.
واه مگه من گفتم شما بری کتاب دکوری برداری برای این بچه بخونی؟ تقصیر من چیه؟ اصلا میخوای شما به کارای خونه برسی؟ من خودم برای دختر گلم کتاب بخونم. ماشین لباسشویی داره صدات میزنه، نظرت چیه؟
نه 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 چه کاریه؟ اصلا شما از ترس بودیای قرمز رنگ کتابا داشتی میگفتی.
وای خردمند، آره خیلی خوب بود. یکم گرون بودن اما جنسشون حرف نداشت. کاغذ چاپشم گلاسه بود. تو اینترنت هم میتونیم سفارش بدیم و 2 روزه میارن.
اجرای آقای گودرزی و خانم سلیمانی رو شنیدیم. احتمالاً الان هم هر دو نفر پای رادیو نشستن تا نظر کارشناسای محترم برنامه رو در مورد کارشون بدونن. به اتفاق میریم که نظر داوران محترم رو جویا بشیم. سرکار خانم عبدالحسینی بفرمایید، خواهش میکنم.
موضوع بسیار جالب و خوبی رو انتخاب کرده بودن و دربارش حرف زدن که یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی ماست و واقعیت داره. خریدن این نوع کتاب ها برای اینکه هماهنگ بکنن فضای کار یا منزل رو اشاره خوبی بود و پرداخت خوبی هم داشت. تونسته بودن کتابی رو برای کودکشون بخونن و دیدن که کتاب متنش خیلی متنوع. این رو هم نویسنده خیلی خوب انتخاب کرده بود و اشاره کرده بود و نوشته بود. ممنونم از نویسنده محترم.
از شما هم ممنون. جناب همایی بشنویم از شما.
به هر دو عزیز خسته نباشید میگم. آقای گودرزی و خانم سلیمانی تلاش خودشونو کرده بودن اما روخانی کردن یک متن با بازیش خیلی فرق داره. متن بارها گفتم مثل یک جاده است برای رسیدن به یک مقصدی که مفهومه و محتوای مطلب ماست. برای رسوندن این مطلبم باید روان بخونیم. در بازی ما چالش هایی داریم. خانم از دور صدا میکنه، آقای سلیمانی باید بگه خانم کجایی شما؟ صداش رو بره رو به دور و اون بگه بله، اونم از دور بگه و بعد نزدیک بشه. ما باید این ابعاد و این امبیانس رو به گوش شنونده برسونیم با شیوه بیانمون. مطلب دیگه اینه که اگرچه ما صدای پدرانه نداریم، شما سنتون کمه جناب گودرزی عزیزم، اما به معنی بازیگر موظفی که روح پدرانه رو در صدا جاری کنی. کاری که خانم سلیمانی به عنوان بچه توی این کار موفق تر بود.
خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که کتاب جایگاهی فراتر از یک اسم در زندگی ماها پیدا کنه. از داوران محترم که تا این لحظه صمیمانه همراه ما بودن تا علاقمندان بتونن از راهنمایی‌هاشون بهره‌مند بشن ممنونیم. تا برنامه بعد که همکاران خوبم با موضوع قدردانی همراه شما هستند، خداوند یار و یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خیلی از ما اون کسی رو مؤمن میدونیم، اون کسی رو آدم خوبی میدونیم که اعتقادات خوبی داشته باشه، باور خوبی داشته باشه، و این رو فکر میکنیم اگر کسی مثلا از حوزه اعتقاداتش حرفهایی رو زد، چیزهایی رو باور داشت که اینها اصوله و در حقیقت ارزشمنده، این یعنی آدم خوبیه. در حالی که آیات قرآن یک مسیر دیگه رو برای ما تبیین میکنه، یعنی تکیه فقط بر داشتن اعتقادات نیست، بلکه در حوزه رفتار هم تعیین کننده است و اینها رو کنار همدیگه خداوند تعریف میکنه. تعبیر ایمان و عمل صالح یعنی همین، یعنی ایمان به معنای اون باوری که یک نفر داره و عمل صالح به معنای اون حوزه رفتار اون شخصه که تجلیش چه خواهد بود. خب اگر از این منظر نگاه بکنیم، حتی اگر کسی اعتقادات خیلی خوبی هم داشته باشه، یعنی باورهای خیلی خوبی داره، به چیزهای ارزشمند باور داره، اما رفتارش غیر از اونه، ما از نگاه قرآنی او رو در جایگاه بالا و ولی خدا اولیا خدا نمیدونیم. و بالعکس اگر کسی کارهای خوبی رو هم انجام بده اما باوری نداشته باشه، باز هم اونجا میگن یه طرف کار اصطلاحاً میلنگه. تعبیری که مثلا درباره حضرت ابراهیم هست و در سوره مبارکه نساء آیه 125 اومده، شاید بشه این برداشت رو ازش داشت: و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. چه کسی، یعنی دین چه کسی بهتره از اون کسی که همه وجودش رو تسلیم خدا کرده، اسلم وجهه لله، از اون طرف و هو محسن و اهل نیکوکاریه، یعنی در حوزه رفتارم هم همینطوره، فقط یک لفظ نیست، و تبعیت هم میکنه، برای خودش الگویی داره، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی بدون الگو هم نمیشه این مسیر رو طی کرد. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. خب این کلید واژه ها رو در کنار هم که قرار میدیم، خودش یک سبک زندگیه، یعنی داشتن یک الگو و بعد باور به اون الگو و رفتاری که ما رو در اون مسیر قرار بده. خب حضرت ابراهیم این ویژگی ها رو داشت، یعنی یک باوری داشت و بر اساس این باور یک رفتاری داشت، هزینه ها داد بابت این اتفاق، یعنی مهاجرتی که حضرت ابراهیم کرد، در دل آتش رفت و خیلی اتفاقات دیگه، حرف های تلخی که از نزدیکان و از فامیل خودش شنید، اما اینها رو تحمل کرد، رفتار پسندیده داشت، مهمان نواز بود و خیلی ویژگی‌هایی که در آیات قرآن میشه اون رو پیدا کرد. روشن فکر بود، سرخم نکرد در برابر جهالت بت‌ها. اینجاست که حضرت ابراهیم به عنوان خلیل خدا شناخته میشه، دوست خدا. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. اگر ما هم میخوایم به مقام خلت برسیم، یعنی به بخشی از این جایگاه دوستی با خدا برسیم، راهش در داشتن یک الگوی مناسب، باور مناسب و رفتار مناسبه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.